بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه توضیح بدم راجع به همین، این تفسیر جوشمی یا جشمی، حاکم جوشمی، یه تفسیری به نام التهذیب، ده جلد بزرگ التهذیب فی التفسیر، مال حاکم جوشمی یا جشمی، که میدونید که قدیم مثلا تو مازندران ایران اونجا خب این زیدی ها اونجا بودن دیگه، همین الان هم بعضی زیدی های یمن میاند مازندران برای زیارت، ایشون اونجا بوده و یه تفسیری نوشته که قبل از این مجموع البیانه و مجموع البیان خیلی ناظر به اون تفسیره. این کتاب یه نسخه خطی یه جلدش تو کتابخونه آیت الله گلپایگانی، مدرسه آقای گلپایگانی، یه جلدش هم توی اردن، کشور اردن، یه جلدش اینجا یه جلدش اونجا. منم قبل چندین بار به بعضی طلبام گفتم که پایان نامه سطح 3 سطح 4 همین این تفسیر رو بگیرید تصحیح کنید چاپ بشه، این خیلی تفسیر خوبیه. خوبش هم به چند جهت، اولا این فکر یمنی و فکر زیدیه، این تفسیر فضایل اهل بیت علیهم السلام هم خیلی زیاد دارد و تفسیر معتزلی هم هست، چون ما فقط یه تفسیر معتزلی داشتیم، کشاف زمخشری، این دومی تفسیر معتزلیه. تفسیر اشعری هزار تا هست ولی معتزلی نیست، یکی زمخشریه، اینم دومیش تفسیر التهذیب. اتفاقا مجموع البیان اصلا این سبک بحث کردنشان که دو تا آیه رو میاره بعد میگه بحث قرائت، بحث حجت، بحث لغت، بحث اعراب، المعنا، این سبک اینجوری چیزی، این همه رو از اون گرفته ها، او اینجوریه. و یه چیزی هم که اون داره بحثای کلامی خیلی زیاد داره. مجموع البیانم تقریبا میشه اینجوری بگه اصلا این تفسیر جوشمی و تفسیر تبیان شیخ اصلا همیشه جلو دستش بوده، از روی اونا اصلا این می نوشته، ولذا خیلی زیاده، صدها بار بگم کم گفتم، باید بگه هزارها بار، این عبارتهای همین جوشمی رو میاره، این عبارتش رو ها. خلصه اون تفسیر تفسیر خیلی خوبیه، متاسفانه خب کمه، تازگی توی چیز چاپ شده تو مسقط، مسقط عمان، ده جلد بزرگ. یکی از همین طلبه ها هم من بهش گفتم که مباحث کلامی تفسیر تهذیب را به عنوان پایان نامه سطح 4 خودش الان داره می نویسه یه نفر. خلصه اون اگر پیدا بکنی خیلی تفسیر واقعا جالبیه، حتی بحثای ادبی بعضی جا هستا نزدیک به یک صفحه مجموع البیان عین عبارتون آورده. نه این عادی، شنیدید این داستانم یه که یه وقت یه کسی میخواسته آقای مطهری رو اذیت بکنه، میره اسفار میاره، نه خواهشم شما نبید، فرمایش شما رو میخوام جواب بدم، میاد جلوی آقای مطهری یه دونه اسفار میاره، یه کتاب فخر رازی میاره، یه جا فخر رازی یه مطلبی رو میگه، فخر رازی هم. بعد آخر اون مطلب میگه هازا لم یسبقنی الیه احدون، هیچ کس قبل از منم این حرف رو نزده، عین همون مطلبو مول صدر تو اسفار آورده، بعدم میگه لم یسبقنی الی احدون، احدی قبل از من نگفت. میگه عین عبارت از فخر رازی است. آی مطهری هم جوش میکرد و عصبانی میشد. این علتش اینه. حالا آی حسن زاده رضوان الله علیه ایشون میگفتم، میگفت که یه نسخه اسفار من دارم، ایشون میگفتم که تو حاشیه مولا صدر می نوشته کلام فخر رازی، تو حاشیه می نوشته نه تو مت. اینا که بعد اومدن اسفار رو چاپ کردن، اون حاشیه ها رو دیگه انداختند. ولی مولا صدر می گفته که این کلامی که، ولی فعلا که تو اسفار نیست، همیشه این کلام فخر رازیه، ولی ظاهرش اینه که کلام خودش. در قدیمی اصلا متعارف بوده یه کسی کلام کسی را نقل بکنه نگدم کلام کیه، این عادی بوده، اینو بهش نمیگفت از سرقت، عادی بوده. الان خیلی کار بدیه سا، ولی اون موقع طور نیست. نه 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 این دیگه نمیشه. زیدیه یمنیه، یمنیه بین این همه جوشمی مثلا یه عیبایی اینجوری داره دا. یعنی آدم بعض وقتم عصبانی من میشم از دستش، چون من شبی نیست که این تفسیر جوشمی مطالعه نکنم، واقعا هر شب میخونم ایشو. این هر جو اسم امامای زیدی میاد، مثلا امام یحیی، امام هادی، اسم اینا میاد حتما علیه السلامو میگه. هر وقت اسم امام صادق، امام باقر علیه السلام میاد، علیه السلام نمیگه. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم. قوله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. اطاعت خدا و پیامبر کنید و حذرو و پرهیز کنید. فا این تبلیتون، اگر که پشت کردید بدانید که انما علی رسولنا البلاغ المبین. وظیفه این پیغمبر این بود که احکام را بگوید. حالا شما میخواید عمل بکنید میخواید عمل نکنید، وظیفه پیامبر فقط بیان احکامه. المعنا، معنای آیه شریفه اینه که لما امر الله تعالی به اجتناب الخمر، بل این یاد مفتاد این به اجتناب الخمر، اون حدیث بود که دیروز الخمر و منتز من خوندم من تب کتاب شما بتع بود، همون بتع درست بود که کتاب شما بود بتع بل بت بتا بت همش هست. اصل حدیث شمال کتاب تفسیر واحدی، تفسیر بسیط. تفسیر بسیط هم این حدیث رو از ابن ماجه نقل کرده. من ابن ماجه رو مراجعه کردم، تو ابن ماجه اصلا حدیث اینجوری همش رو تغییر داده. اونجا تازه نقطه هم نیست، شیشتاست توی ابن ماجه. بر لما امر الله تعالی به اجتناب الخمر، وقتی خداوند امر کرد به اجتناب خمر، و ما بعدها و آیات بعدی که اون بغض این چیز ازلام و انصاب و این چیزا، عقبهو بالامر به طاعتفی، حالا داره دنبالش امر می کند به اطاعت خداوند در اجتناب خمر. اطاعت کنید خدا را در اینکه از خمر اجتناب کنید. و فی غیرهی و در غیری تو اون انصاب و ازلام، فقال فرمود و اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید پیامبر را. و طاعتو هی امتثال الامر، اطاعت کنید یعنی این که حرفشون رو گوش بدهید. بل انتها و عن المنهیان، اون چرا هم که گفته انجام ندهید دوری کنید. خب حالا اطاعت خدا و اطاعت رسول دوتا می‌فرماید که بل ذالک یسه و ان تکون طاعت و طاعت الاثنین. اگر اطاعت یعنی حرف شنوعی، چه اشکالی داره که من حرف دو نفر رو گوش بدهم، حرف دو نفرم هر دو یه چیز باشه؟ اشکالی نداره که طاعت طاعت دو نفر باشد، به ان یوافق امرهما و ارادتهما، اراده خدا و پیامبر، امر خدا و پیامبر موافق هم باشه، هر دو یه چیز بگویند. بحذرو و پرهیز کنید، پرهیز کنید، هازا امر منه تعالی، این امر خدای متعال است، بالحذر من مهار من المحارم و المناهی. ببینید این حالا ما داریم همین عبارت مجموع بیان اینا میخونیم، این حرفات چقدر درسته یا نه، اینا رو من خیلی کار ندارم. من همین الان مثلا یه جایی یه درسی دارم تقریبا چند ماهه، درس فقط همین راجع به همین یک کلمه ها که امر خدا و پیامبر، اراده خدا و پیامبر اصلا واقعا دو چیزه یا یه چیزه؟ یعنی همین یک کلمه، همین اراده خدا، اراده پیغمبر، یعنی همین چند ماه درس همینا. یعنی همین اصلا مگه میشه اصلا من بگم خدا اراده داره، پیغمبر اراده داره، یا اصلا نمیشه این حرفا رو بگی؟ ولی حالا فعلا مجموع بیان همین معمولی داره بحث میکنه. وحذروا، حذر کنید، هازا امر منه تعالی، این امر خداست به اینکه حذر کنید از محارم و از مناهی، از اون چیزایی که خدا نهی کرده یا خدا حرام کرده پرهیز کنید. قال عطا، آقای عطا میگوید یرید و وحذر و سخطی، حذر کنید از سخط من، بل حذر و هو امتناع القادر من الشیء لما فیه من الضرر. حذر یعنی که یه کاری من میتونم انجام بدم اما انجام ندم، به خاطر اینکه میگم توی این کار ضرر هست. حذر امتناع کسی که قدرت دارد بر یه چیزی اما حذر میکنه چون ضرر داره. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ یعنی فَإِن اعْرَضْتُمْ، اگر که اعراض کردید، وَلَمْ تَعْمَلُوا بِمَا آمُرُكُمْ بِهِ، عمل نکردید به دستوری که من امر کرده ام، اگر عمل نکردید، فعلمو بدانید، انما على رسولنا البلاغ المبین، پیغمبر وظیفش گفتن بود. معناه و معنای آیه اینا الوعید و تهدید، یعنی خدا میفرماد که اینو بدونید، یعنی بدونید که خلاصه چوب میخورید، یعنی این در مقام تهدیده. که انه قال، گویا خداوند داره میفرماید فعلموا انکم قد استحققتم العقاب، بدانید که مستحق عقابید، لتولیکم اما ادا رسولنا الیکم، چون پشت کردید، چون اعراض کردید از اون چی که پیغمبرمون فرمود، من البلاغ المبین، از اون بلاغ مبین، یعنی الاداء الظاهر الواضح، بلاغ مبین یعنی همون رسوندن تبلیغ و تبلیغ آشکار بازه روشن. آدم تبلیغ که میکنه خیلی بازه، معلوم باشه چی داره میگه. بله، که یه بند خدای رفت پلوی مرجع تقلید، گفت که نمیدونم سر گوسفند و فلان چی کنیم. آقا فرمود که فری اوداج اربعه مل بسملت مستقبلن. بعدم همچون داشت مطالعه میکنه، این آقام هرچی نشستید آقا که چی نگو، بعد بلند شد رفت، یکی بهش گفت یه جواب سوالت پرسید، گفت نه آقا همش داشت قرآن میخوند. و این که یعنی پیغمبر اینجوری جواب نمیده که بگه فریل او داشن اربع مستقبلن و فلان، نه، بلاغ مبین، واضح روشن حرف بزنه با مردم. آره مقدمه دیگه، این همون بحث سیر و سلوکه که مثلا اول تخلیه است، بعد تحلیه، بعد تجلیه، یعنی از بابی که تخلیه اوله. فوزع کلامون موزع کلامن لل ایجاز، خداوند یک کلامی رو به جای یک کلام دیگه گذاشته به عنوان مختصر شدن. یعنی اینکه تو آیه که نبود که مثلا مستحق عقاب هستید به خاطر اعراض، اینه که تو آیه نبود، فقط فرمود وظیفه پیغمبر ابلاغه. این وظیفه پیغمبر مثل اینکه حالی کسی اعتراض بکنه شما بفرمایید وظیفه من گفتم بود. این وظیفه من گفتم بود یعنی اون کار شما کار نادرستیه. این معنیش اینه، یک کلامی رو به جای یک کلام دیگه گذاشته از باب خلاصه شدن. ولو کان الکلام و علی صیغت من غیر هذا تقدیر، اگر که این آیه رو یه صیغه به غیر این تقدیری که من گفتم، یعنی چیزی کسی بگه در تقدیر داره، لا یصح، اون تقدیر درست نخواهد بود. لان علیهم ان یعلموا ذلک تولوا و لم یتولوا. بین آیه فرمود که اگر پشت کردید بدانید پیغمبر وظیفش گفتنه. حالا این کسی پشت نکنه اینا لازم نیست بدونه، یا اونم باید بدونه. الان من و شما انشالله اعراض نمی کنیم، پشت نمی کنیم انشالله. حالا ما باید بدونیم وظیفه پیامبر گفتنه یا اینا نباید بدونیم؟ باید بدونیم. چرا آیه فرموده این تبلو یا این اعرضتم فعلمو؟ چرا خدا اینجوری فرموده؟ این یه نوع تهدیده. و الا همه باید بدانند که پیغمبر وظیفش ابلاغه، چه پشت بکنند چه پشت نکنند، ولی از باب تهدیده که خداوند اینجوری فرموده. لأن علیهم ان یعلموا ذلک، ذلک یعنی این وظیفه پیامبرو. تبلو او لم یتبلو، چه پشت بکنند چه پشت نکنند، در حالی که آیه فرمود ان تبلو فعلمو، این یعنی مشروطش کرد. ضمناً مایه در قوله انما مایه کافه است، لأن بله، و ما در قوله انما کافتون لنه، کافه انه است، ان عمله ها، باز می داره او را از عملش. قوله تعالی لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما طعموا اذا ما اتقوا و آمنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا و احسنوا و الله يحب المحسنین. این آیه شریفه از آیاتی که میگن خیلی اشکال، یعنی مشکل این آیه معنا کردنش و توضیحش. حالا میرسیم کلام سید مرتضی رو که چجوری آیه رو معنا کرده. شأن نزول آیه اینه که لما نزل تحریم الخمر والمیسر، وقتی که آیات حرمت خمر نازل شد و قمار، قالت صحابه، صحابه گفتن خب حالا ما دیگه نمیخوریم، ولی اونا که قبلا خورده بودن چی؟ اونا که خوردند و شهید شدن چی؟ قالت صحابه یا رسول الله ما تقولو فی اخواننا الذین مزو، اون برادرای ما که مردند، و هم یشربون الخمر و یاکلون المیسر، هم شراب میخوردن هم قمار بازی میکردن. خدا فرمود که اگر که تقوا داشتند و دین و ایمانشون درست بوده اشکالی نداره. فانزل الله هذه الآیه، این آیه نازل شد. ان ابن عباس و انس ابن مالک و برا ابن عازب و مجاهد و قتاده و ضحاک، این چند نفر این شأن نزول رو گفتند. بعضی هم گفتند که این آیه نازل شده درباره اونهایی که حرام کرده بودند بر خودشون گوشت خوردن را، و سلک و طریق ترحب، می گفتند ما می خواهیم راهب بشیم، عورتشون رو قطع بکنند، روزه بگیرند، مثل عثمان ابن مظعون غیرش. فبین الله لهم، خداوند فرموده که لا جناح فی تناول المباح، اجتناب المحرمات. خدا داره می فرماد شما گناه نکنید، نه روزم لازم نی همش بگیرید، لازم نی همش نماز بخونید، گناه نکنید، مباحات مثل خوابیدن شب، غذا خوردن و روزه نگرفتن، اینا اشکالی نداره. بله، ولی من احتمال میدم که این شأن نزولی که نقل کردیم یه اشکالی داشته باشه. اشکالش هم اینه که این چند تا چیز رو پیغمبر اکرم از همون اولین روز نبوتش میفرموده، یکی حرمت شراب، یکم حرمت ربا. اصلا اون موقعی که پیغمبر توی مکه بود، وقتی یک کسی میگفت این آقا تازه پیغمبر شده، وقت میگفتن خب این آقا حرفش چیه؟ بود حرفش این اسلام میگه که شراب نخورید، زنا نکنید، ربا نخورید. هم روزای اول اینجوری پیغمبر رو معرفی میکردن. این بعیده که بگیم که حرمت شراب توی مدینه نازل شد و یه افرادی که توی جنگ بدر شهید شدن اینا قبلا ربا یا شراب خورده بودند و تو دلشو شراب بده. این خیلی بعیده این حرفا. المعنا، معنای آیه شریفه، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناحون، اونهایی که ایمان و عمل صالح دارند عیبی برشون نیست، جناحی یعنی اسمی حرجی برشون نیست، فیما تعیمو، در اون چی که تعامی که خوردند، همون شرابایی که خوردند طوری نیست. من الخمر و المیسر قبل نزول تحریم، خمر و میسری که خوردن قبل از نزول اشکال نداره. و فی تفسیر اهل البیت علیهم السلام فی ما تعیمو من الحلال، اهل بیت علیهم السلام فی ما تعیمو رو گفتن یعنی فی ما تعیمو من الحلال، نه فی ما تعیمو من الحرام، یعنی گفتن که عیبی برشون نیست، اون چی که خوردن دو حلال بوده نه اون چی که خوردن دو حرام بوده. نه نه هیچ نیست، نه این، نه اینکه کتابی رو نمیخواد بگه دا، نه خیر، نه خیر، نه نه اسم کتاب نیست. ما مثلا فرض کنید تفسیر امام حسن عسکری داریم، 4 تفسیر از امام صادق علیه السلام داریم، اما مرادشو اینا نیست. این فی تفسیر اهل بیت یعنی تو فرهنگ اهل بیت، تو روایات اهل بیت. بله دیدم، نه خیلی، نه نه بله دیدم اونو. بله یه بار دیگم این بودا، یه بار دیگم این الان دومین بار است، یه بار دیگم گفته بود فی تفسیر اهل بیت. تفسیر اهل بیت یعنی تو روایات اهل بیت که آیه رو تفسیر میکنند. تو خواهمی حال سب کنی، حالا خواهیم گفت که آیه مشکلات قرآن همینه. خب ضمنم بگید که حالا شراب خاری رو مگه میگن تعام؟ شراب رو مگه میگن تعام؟ و شربه نه تعام. میفرماد هازه لفظه، این لفظه تعیمو صالحتون للاکل و شربه جمیعا، هم برای اکل هم برای شرب، پس اشکال نداره تعیمو یعنی شربو. ازا متقو، بینید تو آیه 3 کلمه تقوا تکرار شد توی آیه. ازا متقو، وقتی تقوا پیشه کنند یعنی شربه ها بعد تحریم، تقوا پیشه کنند بپرهیزند خوردنش را بعد از تحریم. اگه بعد از تحریم دیگه نخورید، خورده های قبل از تحریم طوری نیست. و آمنو بالله و عملوا الصالحات یعنی چی؟ یعنی طاعات، طاعت رو انجام بدن. ثم تقو، تقوای دوم، تقوای دوم یعنی دام و علل اتقا. اول تقوا رو معنا کرد چی؟ نخوردن شراب. تقوای دوم رو معنا میکنه مداومت بر نخوردن. و آمنو، آمنو هم یعنی دام و علل ایمان، ادامه بدهن ایمان رو. ثم تقو، تقوای سوم. تقوای اول نخوردن، تقوای دوم دوام نخوردن، تقوای سوم فعل الفرائض، انجام واجبات. و احسنو، احسنو هم یعنی به فعل نوافل، کار نیک کنند، به این که خب اینم گل جمال شما. و علا هازا، بنابراین یکون الاتقاء الاول، تقوای اولی یعنی اتقاء شرب بعد تحریم، شراب نخوردن. تقوای دومی دوام بر این، تقوای سومی پرهیز از همه گناهان و ذمیمه کردن احسان به این کار، علاوه بر اینکه گناه نمی کنه احسانم داشته باشه. و قیل بعضی ها گفتن که ان الاتقاء الاول، بعضی ها گفتن تقوای اولی یعنی اتقاء المعاصی العقلیه. تقوای اول یعنی اون گناهانی که عقل میگه انجام نده انجام نده، یه گناهانی را عقل میگه انجام نده یا گناهانی را شرع میگه انجام نده. تقوای اولی پرهیز از گناهان عقلی، التی تختص المکلف ولا تتعداه، گناهانی که مخصوص به خود آدمه و تعدی نمیکن. مثلا فرض کنید این که عقل میگه به پدر مادر احترام کنید، عقل میگه که بت نپرستید، اینا میشه اون گناهانی که مربوطه به چیه؟ عقله، که عقل میگه اینا ربطی به شر نداره. اگه شرعی هم در کار نبود عقل هر کسی اینا میگه. نه یعنی شخص شما، یه وقت میخوایم میگیم شما نسبت به دیگران وظیفه داری، نه اینجا لا تتعدو. و ایمان اولی هم یعنی ایمان به خدا و به اون چی که واجب کرده خداوند، ایمان به اون چیزا رو و ایمان به قبح این معاصی و وجوب تجنبش. ایمان داشته باشید که این گناهان بدند، ایمان داشته باشید که باید پرهیز کنیم. این شد تقوای اول. تقوای دوم یعنی چی؟ بل اتقاء ثانی، تقوای دوم اتقاء المعاصی سمعیه، اون گناهان عقلی بود، این گناهان چی؟ سمعی. گناهان سمعی مثلا غیبت یه چیزیه که عقل میگه، کذب یه چیزیه که عقل میگوید، اینا میشه گناهان چی؟ عقلی. اما نگاه به نامحرم گناه چیه؟ سمعیه. و ایمان به قبح این گناهان سمعی و وجوب اجتناب اینها، اینم شد تقوای دوم. تقوای سوم چیه؟ و اتقاء الثالث یختص به مظالم العباد و به ما یتعدی الی الغیر من الظلم و الفساد. این یتعدی یعنی اون چی که مخصوص به ظلم به مردم و تعدی میکند به غیر که ظلم و فساد باشد. نه این قف قیل چون به هر حال سه تا تقواست، حالا ما باید سه جور معنا کنیم، هر کسی سه تا رو یه جور معنا میکنه. ممکنه یکی بگه اون مرحله اول، اون مرحله دوم، اون مرحله سوم، همه جور ممکن. و قال ابو علی الجبائی، آقای جبائی گفته ان شرط الاول، شرط الاول یعنی چی؟ ببین تو آیه بود اذا متقوا، اذا شرط بود دیگه، فرمود که جناح فی ما تئمو اذا متقوا. این اذا متقوا شرط اول، شرط اول یعنی همون تقوای اولی ها، ولی چون با اذا بود میگه شرط. شرط اول یعنی تقوای اولی یتعلق به زمان الماضی، زمان گذشته، تقوای گذشته. و شرط ثانی، شرط ثانی دیگه تو آیه اذا نداشتن، سمت تقو بود. همون سمت تقو تو آیه رو میگیم شرط ثانی. تقوای دوم شرط ثانی یتعلق به دوام علی ذلک بل استمرار علی فعلی. اولی میگه در گذشته با تقوا باشند، بعدم میگوید استمرار داشته باشد. و شرط ثالث، شرط ثالث یعنی تقوای سوم، تقوای سوم یختص به مظالم العباد. نه اینکه اینا عطف به اون اولیه که شرط بوده، به همین جهت شو عطف به اونه، اینا رو میگه شرط. پس یکی شد تقوای گذشته، یکم شد دوام و استمرارش، یکم این که به مردم ظلم نکنید. ثم استدل علی ان هذا، سپس استدلال کرده که جبایی، جبایی استدلال کرده که این تقوای سومی مخصوص به گناه به دیگران، ظلم به دیگران. گفته شاهد این که این تقوای سوم معنیش اینه که به مردم ظلم نکن، شاهدش اینه که دنبالش گفته و احسنو، احسنو یعنی به مردم نیکی بکنید. پس این که میگه تقوا داشته باشید یعنی ظلم نکنید و احسان بکنید به مردم، یعنی از کلمه احسنو که احسان به مردمه، تقواش هم میشه عدم ظلم به مردم. فإن الإحسان إذا كان متعدیاً، اگه احسان متعدیه، متعدیه یعنی چی؟ این متعدی تعدیه لغوی ها نه ادبی ها. احسان متعدیه یعنی احسان به مردمه، به مردم. وقتی احسان به مردمه، تقوا هم باید به مردم باشه. احسان وقتی به مردم است، وجب ان تكون المعاصی التي امروا باتقاها قبله ایضا متعدی. اون گناهانم با یه متعدی باشه. میگیم به مردم نیکی بکنید، به مردم تقوا داشته باشید، حق مردم رو نخورید. این تا اینجا کلام آقای جبایی. مجموع البیان میفرمید با هازا ضعیفون. مثلا الان بینید حاجا، مثلا فرموش تمام این حرفا، هم این نقل قول جبایی، هم هازا ضعیفون، لأنه لا تسریت آخر، این حرفای سید مرتضی است. خود مجموع البیان یه اشکالا رو بلد نیست بکنه دار، این مال سید مرتضی است ولی اسم نمیاره اینجا. هازا ضعیفون لأنه لا تسریح فی الآیه. جوابش اینه که این و احسنو رو شما کجا میگید؟ احسان به مردم تصریحی نیست تو آیه، به این که مراد به این احسان احسان متعدی باشه. از کجا گفتید احسان باید به مردم باشه؟ این دلیل نداره. شاید اصلا آیه میخواد بگه که کار خوب بکنید، نمیخواد بگه به مردم. ممتنع نیست که خدا اراده کند با احسان فعل حسن را، فعل حسن مربوط به خودتونا، و مبالغه در فعل حسن و این اختص الفاعل، ولو اینکه مخصوص به خودتون باشه، بلا یتعداه، به کس دیگه هم نرسد، به کس دیگر هم نه. شما ذکر خدا بگویید، یه جوری هم بگید که کسی نفهمه، این کار حسن است، مختص به خودتونه، به کس دیگه هم سرایت نکرده. کما یقولون، مثلا همونجور که میگوین لمن بالغ فی فعل الحسن، یه کسی که خیلی کار خوب میکنه دا، مثلا یکی داره قرآن میخونه، شما بهش میگویی احسنت و اجملت. الان این احسنت یعنی کار خوب به مردم کردی یا برای خودت؟ برای خودت دیگه. احسنت و اجملت، بله؟ نه، من حتی مثال اینجوری گفتم، گفتم ذکر خدا میگه یه جوری هم که کسی نفهمه، اینجوری اونو به همین خاطر گفتم که شما یه اشکال نکنی، گفتم کسی نفهمه دو به همین خاطر گفتم. ثم لو سلم ان المراد به الاحسان المتعدی، حالا فرض کنی اصلا احسنو یعنی که احسان به مردم، ولی این چه دلیلی میشه که تقواش یعنی عدم ظلم به مردم؟ چه ربطی داره؟ بر فرض که من بپذیرم مراد به احسان احسان متعدی باشد، فلما لا یجوز ان یعطف فعل متعد الا فعل لا یتعدی. یه فعل بیاریم غیر متعدی، یه فعل بیاریم متعدی. این متعدی همون متعدی ادبیات نیست. چه اشکالی داره من بگویم تقوا داشته باشید خودتان و به مردم نیکی کنید؟ یکیش غیر متعدی، یکیش هم متعدی، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی دارد؟ چرا جایز نباشه که عطف بشه یه فعل متعدی؟ فعل متعدی یعنی چی؟ یعنی احسنو. الا فعل لا یتعدی یعنی چی؟ اتقو، یعنی اتقو. ولو صرح تعالی، اگه اصلا خداوند صریح اینجوری میفرمود، خدا میفرمود اتقو القبائح کلها و احسنو الى غیرکم، ای خدا اینجوری میگفت، میگفت که اتقو القبائح کلها که مربوط به خودتونه، و احسنو الى غیرکم، به مردم احسان بود. این چه اشکالی داشت؟ نه که دام منم همون همه ولی غلطه کم. اگه اینجوری میگفت که لمیم تنه، الانم آیه همینطوره. پس یکیش غیر متعدی، یکیش هم متعدی. تکرار میکنم، این متعدی متعدی ادبیات نیست. خیلی خوب،
یکایت
باشه ولی حکایت میکنه، ولی آخر شما یعنی میپذیری که اتق و غیر متعدی با اون متعددی، یعنی میپذیری؟ نه 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 نه، لو سر ره این راه. اگه حالا اینجوری سریع بگه خب، و لعل ابا علی، باز این لعل کلام سید مرتضی است، و لعل ابا علی، این ابا علی یعنی همون جبایی، شاید آقای جبایی، انما عدل فی شرط سالس ان ذکر الاحوال لما ظن انه لا یمکن فیه ما امکن فی الاول و الثانی. سه تا تقوا تو این آیه بود. تقوای اولی رو بگیم زمان گذشته، تقوای دومی رو هم بگوییم استمرار و زمان آینده، تقوای سومی رو چیکارش کنیم؟ شاید بگیم ابو علی که عدول کرد تو تقوای سومی از ذکر احوال، یعنی دیگه زمان نیورد. اولی رو گفتیم ماضی، دومی رو گفتیم مضارع، سومی رو گفتیم اتقا، یعنی این که چی؟ قبائح و پرهیز بکنند و این حرفا. اصلا نیوردیمش که زمان گذشته یا حال یا فلان، اصلا زمان نیوردیم. عدول کرد تو تقوای سومی از ذکر زمان، ذکر احوال، زمان توش نیورد، به خاطر اینکه گمان می کرد که ممکن نیست تو این تقوای سومی اونی که تو تقوای اول و دوم ممکن بود. تقوای اول و دومو می شد به زمان بزنیم. خلاصه آقای ابو علی این خیال رو میکرد، در حالی که جوابش اینه، جواب ابو علی و هازا ممکنون غیر ممتنه. ما به آقای ابو علی میگیم نه آقای ابو علی، سومی رو هم میشه با زمان معنا کنید، ممکنون غیر ممتنه. به ان یهمل شرط الاول، تقوای اولی رو بزنید به گذشته، تقوای دومی رو بزنی زمان حال، تقوای سومی رو بزنی زمان استقبال، پس سه تاش زمان بشود. پس این شد جواب مجموع البیان به ابو علی. حالا می‌فرماد و متا قیل، حالا اگه کسی اشکال بکنه بگه ما که سه تا زمان نداریم، زمان دو تاست، یا گذشته است یا آینده، زمان حال که جایی نداریم که. و متا قیل، اگر کسی بگوید متکلمین اندهم لا واسطه بین الماضی و المستقبل، هر فعلی یا گذشته است یا آینده، حال که دیگه نداریم. شما همش نه اینکه ادبیات خوندید، تو ادبیات هم میگفتن زمان ماضی، حال، استقبال، این ادبیاته، ولا ادبیات رو رها کنید، تو کلام، تو فلسفه، تو فیزیک زمان حالی که وجود نداره، یا گذشته است یا آینده است. فَإِنَّ الْفِعْلَ اِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا، اگه چیزی موجوده که میشه ماضی، یا چیزی هم معدومه میشه مستقبل، پس دیگه ستا نداریم که. وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْأَحْوَالَ الثَّلَاثَةَ النَّهْوِيُّونَ، نحویون بودن که میگفتن گذشته با حال آینده، ولی حالی جایی نیست. اگر کسی این را بگوید متاقیله، کسی این حرف را بگوید، جوابش اینه ها. بعضی وقتا ما عرفی حرف میزنیم، عرفی یه چیزی رو میگن زمان حال. مثلا از یه فرض کنید 2-3 دقیقه گذشته تا یه 2-3 دقیقه آینده، این مقدار میگن حال، در حالی که این یا گذشته است یا آینده است. زمان خوب، آره دیگه، یوجد فیان عدم. فجوابه ان صحیحه انه لا واسطه بین الوجود والمعدوم، بین وجود و معدوم واسطه‌ای در کار نیست. کما ذکرته، همونجور که شما گفتید، الا این که موجود فی اقرب زمان، یعنی همون 2-3 دقیقه گذشته، 2-3 دقیقه قبلش، اونی که موجود است در عقرب زمان، موجود یعنی گذشته ها، گذشته در عقرب زمان، لا یمتنع ان نسمیه حالا. این چه اشکال داره ما اسم اینو بذاریم حال؟ همین دو سه دقیقه گذشته رو ها میگم، همین الان گفتم در حالی که گذشته. و نفرق بینه و بین الغابر السالف و الغابر المنتظر. دو سه دقیقه پیش با یه سال پیش خیلی با هم فرق میکنه. یک میگم یه سال پیش، یک میگم یه دقیقه پیش. فرق بگذاریم بین این اقرب و زمان که گذشته و قابر سالف، اون قابر اون که از بین رفته خیلی پیش، یه سال پیش. یه دقیقه پیش با یه سال پیش خیلی فرق میکنه. یا مثلا قابر منتظر، یه سال آینده. خلاصه یه دقیقه پیش گذشته، یه سال پیش هم گذشته، یه سال بعدم نیامده، ولی به هر حال نزدیک با اون دوره فرق میکنه. پس میشه عرفاً بگیم زمان حال داریم، ولی حقیقتاً زمان حال نیست. زمان یا ماضیه یا مستقبله. چی؟ قابر گذشته، فل قابرین. حالا این مثلا نبود، چیزی که وجود نداره، فل قابرین. تأکید میشه. و بجد تو از سید الاجل المرتضى علی ابن الحسین الموسوی. این مجمول بیان، نه اینکه خیلی مرید سید مرتضى است. تو فقه و اصول هم خونده دیه، سید مرتضى میگه خبر واحد حجت نیست، مجمول بیانم مرید سید مرتضى است دیه میگه خبر واحد حجت نیست. یافتم سید مرتضى علی ابن الحسین موسوی، که به هر حال سید مرتضى کسیه که خواجه نصیرالدین طوسی تو یک کتابش گفته سا، میگه من از کسانی که اسم سید مرتضى رو میشنوند و صلوات نمیفرستند برش تعجب میکنم. این صلواتی که شما فرستادید، این صلوات بر پیغمبر بود. سید مرتضى که این خواجه نصیر که اینه نمیگه، نه شما بگید که اللهم صل علی السید المرتضى، اون که شما فرستادی که بر پیغمبر بود. میگه کیف لا یصلا علی علم الهدى. علم الهدى رو هم که میدونید که امیرالمومنین به سید مرتضى لقب داده ها، امیرالمومنین درباره ایشو فرموده علم الهدى. خلاصه سید مرتضى کسیه که یعنی باید برش صلوات فرستاد، این جو آدمیه. یعنی بگه صلوات الله علی علم الهدى. اینجوری ذکر فی بعض مسائلی، و این چیز عجیبی هم نیست، برای تو قرآن بود، اولای که علیهم صلواتون من ربهم. ذکر کرده سید مرتضى در بعض مسائلش، مسائلش یعنی تو کتاب اعمالی سید مرتضى، تو کتاب اعمالی ایشون گفته. حالا کلام سید مرتضى رو یه صفحه میخوایم نقل کنیم. ان المفسرین تشاغلوا بإزاح الوجه في التكرار الذي تزمنته هذه الآیه. مفسرین خودشون رو مشغول کردند به اینکه توضیح بدن که چرا تو این آیه سه بار کلمه تقوا ذکر شده، وجه تکراری که توی این آیه است. و ظنوا انه المشکل فيها، خیال کردن مشکل آیه همینه که چرا سه بار گفته تقوا، در حالی که یه اشکال بزرگتر تو آیه هست. و ترکو ماهو و اشد دو اشکالن من تکرار. ببینید سید مرتضى ادیب سا، ادیبی که تو الازهر کتاب سید مرتضى رو میخونن به عنوان ادبیات، همه اعمالی رو، بله اعمالی سید مرتضى کتاب درسی الازهره. ببینید نگفت که اشکل، گفت اشد دو اشکالن، ترک کردن اونی که اشد و اشکالن من تکرار. اشکال سختتر را، اشکال سختتر چیه؟ اشکال سختتر اینه که هو انه تعالی نفل جناح، خدا گفت گناهی نداره، عیبی نداره، ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات فی ما یتعمونه، اونایی که ایمان و عمل صالح دارن در اون چه که میخورن به شرط تقوا و ایمان و عمل صالح، اون چه که انجام میدن طوری نیست. اگر یک کاری مباهه، یک کاری مباهه، آیا مباه شرط انجام دادنش اینه که شما ایمان و عمل صالح داشته باشید؟ یا اینکه مباه مباه دیگه، حالا چه آدم مؤمن باشه چه مؤمن نباشه. مثلا فرض کنید الان اینجوری که ما نشستیم مباهه، شرط مباه بودن اینه که چون کسی مؤمن است و عمل صالح انجام میده میتونه اینجا بشینه مباهه. حالا اگر یک کسی کافر بود بخواد یه جا بشینه روی صندلی، حرامه یا جایزه؟ این آیه مشکلش اینه سا داره میفرماد که کار مباه در صورتی گناه ندارد، مباه در صورتی گناه نداره که مؤمن باشید. یعنی یک کسی مؤمن نبود همون مباهه برش گناهه، به اینه نمیشه پذیرفت. مشکل آیه اینه، نه اینکه مشکل آیه اینه که سه بار گفته تقوا. خیلی خوب باشه، خب باشه، همین مؤمنین مگه شرط لاجناهشون اینه که مؤمن باشند؟ شرط نیست. پس کار مباه، شرط مباه بودنش ایمان نیست. پس چرا این آیه فرمود که لاجناه ازامت تقو و آمنو و عملو؟ یعنی آیه مباه را مشروط کرد به ایمان. مشکل آیه اینه. ببینید اشکال اصلی اینه، انه تعالی خداوند نفل جناح، گفت اشکالی نداره از مؤمنینی که ایمان و عمل صالح انجام میدن در اون چه که طعام میخورند جناحی نداره به شرط اتقاء و ایمان و عمل صالح. اون که تو شأن نزول بود، تو آیه که نبود، تو آیه که نبود. بل ایمان و عمل و صالحات لیس به شرط فی نفی الجناح، ایمان و عمل صالح که شرط گناه نداشتن کار مباه نیست. فان المباح اذا وقع حتی من الکافر، یه کافری هم مباح انجام بده، فلا اسم علی ولا وزره، گناهی نداره که. پس مشکل آیه اینه که آیه داره میفرماید مباح به شرطی مباح است که مؤمن باشید، به این سخت پذیرفتنش. نه با دیگه، حالا اینقدر دیگه سخت نگیرید. اینم هم همون میشه که بعد میره عورتش رو قطع بکنه دا. اینقدر نباید سخت بگیرید، برای کفار باید باشن، نوشونو بخورن، زندگیشونو بکنن، اونم بنده خدا. خب باشه، حالا حیواناتو باید بکشن شو. میگن امام خمینی حتی پشرم نمی کش، از اتاق بیرون میکن. بله نه، قال سید مرتضی فرموده ولنا فی حل هذه الشبهه طریقان. ما دو تا جواب داریم. جواب اول اینه که ببینید این آیه که میفرماد مباح گناه نداره به شرط اینکه مؤمن باشید و با تقوا باشید، یک کلمه از آیه افتاده، یک کلمه از آیه افتاده. مباح و غیر مباح طوری نیست اگر مؤمن باشی، او و غیرش افتاده و غیره ها. اون شنیده اون بابا رفته بود دکتر، گفته بود چته؟ به دکتر گفته بود و غیره هم درد میکنه. اون دکتر نوشته بود که گوش و حلق و بینی و غیره، اون رفته بود گفته بود و غیره هم درد میکنه. غیر مباح مثلا مکروه، نمیدونم، حتی حرام، حرام قبل از. ان یزم الى المشروط المسترح بذکره غیره. یک کلمه و غیره شما درست کنید مشکل حل میشه. زمیمه کنید به اون مشروط مسرح به ذکر. مشروط مسرح به ذکر یعنی همون جناح مباح. بله؟ خب بچه کار کنه؟ خب تو آیه بود دیگه جناحون؟ جناح؟ آره خب خود آیه گفت دیگه جناحون فی ما تعیمو. تو خود آیر دی آیر ما چکار کنه؟ چرا دیگه یه جناح، جناح یعنی مباح دیگه، عدم اسم، گناه نداشته مباح دیگه. خب اونم یعنی مباح دیگه، قبل از اینکه حرام بشه مباح دیگه. مشروط مصرح به ذکره که تو آیه بود، یعنی تو آیه بود که جناح مباح، به این مباهه یه چی اضافه کنید؟ غیرهو. مثل همی که گفتم مطلب دکتر نوشته مثلا پزشک فلان و فلان و غیره، یه و غیره اضافه کنید. این غیره را که بیارید مشکل حل میشه. حتی یظهر تأثیر و ماشرت، تا تأثیر اون ایمان و عمل صالح حالا روشن بشه. فیکون و تقدیر آیه، مثلا این آیه اینجوری بوده سا لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما تعموا و غیره. این و غیره ها بیارید، جناحی در اون چه که خورده اند و غیرش. اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، وقتی ایمان داشته باشند و تقوا و عمل صالح. این غیره ها که بیارید مشکل حل میشه. لأن شرط فی نفی الجناح، شرط این که میگم که مثلا باکی نیست، گناهی نیست، شرطش اینه که لابد من ان یکون له تأثیرون. اون شرط یعنی اون ایمان، اون عمل صالح باید تأثیر داشته باشه تو برداشتن گناه. حتی یکون من انتفا، اگه کسی حالا تقوا رو نداره، ایمان رو نداره، وقت باید جناح داشته باشه. میگیم اگر اینجوری بود جناح ندارد، یعنی اگه اینجوری نبود جناح دارد دیگه. حتی یکونم متا انتفا، وقتی اون شرط منتفیه ثبت الجناح، جناح باشه. وقد علمنا، ما میدونیم الان اون و غیره شد چی؟ و غیره یعنی گناهان. گناهان اگر ایمان و عمل صالح و فلان باشه طوری نیست، اما اگه ایمان و عمل صالح نبود طوری هست. میدانیم که خب گناهی نیست. فیما یه فیمایی هم داره دیگه، یعنی شراب هم نبود، خب اشکال نداره که من بگویم که اما اگر کسی ایمان نداشته باشه همون شراب هم اشکال داشته، همون شراب اشکال داشته. و قد علمنا، ما میدانیم به اتقاء الحرام، اگر کسی گناه نکنه اتقاء حرام، اگر کسی گناه نکنه ینتفل جناح و اشکالی ندارد. فی مایت هم هرچی که میخوره، اگه کسی حرام و مرتکب نشه اونی که میخوره حلاله. فهوه شرط و لذی لا زیادت علی، اون شرطی که شرط سو هیچ کم و زیاد نداره همین است. کسی که گناه نکند هرچی که میخوره طور نیست، اما کسی که گناه میکند هرچی که میخوره طور هست، نه اینکه طور نیست. ولما ولی ذکر الاتقاء الایمان و عمل الصالحات، و چون دنبال تقوا ایمان و عمل صالح اومد دنبال تو آیه، تو آیه دنبالش اینه اومد. ولا تأثیر لهما فی نفی الجناح، ایمان و عمل صالح که تأثیر نداره تو اون کار مباحه، ایمان و عمل صالح رو اینجا رو صندلی نشستن گناه نداره که تاثیر نداره. مؤمن بشینه رو صندلی طور نیست، کافرم بشینه رو صندلی که طوری نیست. چون من میدونم ایمان تأثیری ندارد، علمنا، میفهمیم که یه بغیرهی میخواد. علمنا، میفهمیم انه ازمر ما تقدم ذکرو، اون بغیره را تو آیه میخواد. میفهمیم که خدا مقدر گرفته همونی که گفتیم، لیسته هشرت، تا شرط درست بشه. یعنی اون ایمان و عمل صالح وقتی تأثیر داره که اون غیره رو بیاریم و یطابق المشروط، و شرط مطابق با مشروط. دیگه چه اشکالی داره من بگویم که مثلا اگر کسی شراب خورد اما مؤمن بود و عمل صالح بود خدا میبخشه، اما کسی مؤمن نبود شراب خورد خدا نمیبخشد؟ خیلی قشنگ و خیلی خوبه دیگه این حرف. یطابق المشروط، لأن من اتقل محارم فی ما لا یتعم لا جناح علی فی ما یتعم. هر کسی که بپرهیزد گناه را در اون چیه که نمیخوره، یعنی مثلا میگه دزدی را نمیخورم، نجس را نمیخورم، هر کسی تقوا پیشه کرد گناهان را در اون چیه که نمیخوره دا، یعنی میگه دزدی را نمیخورم، این لا جناح علیه فی ما یتعم، چون چی که یتعمو اون عیبی نداره دیگه. ولکنه قد یسه و ان یثبت علیه الجناح فی ما اخل بهی. اما همی آدم اگر که حالا مثلا فرض کنیم حرام نخورده اما یه چیزی رو کوتاهی کرده، ممکنه بگیم حرام، مثلا یه مال مشتبه خورده، بگیم این مشتبه ها رو از کسی که مؤمن است و با تقواست خدا میگه طوری نیست، اما از کسی که مؤمن نیست خدا میگه طوری هست. لکن صحیح هست که ثابت بشود بر همین آدم جناح و گناه باشد، فیما اخل بهی من واجب او ضیعه من فرض، واجبی رو ترک کرد، فریضه ای رو ترک کرد، شبهناکی رو خورد. حالا ازا شرطنا انه وقع اتقاء القبیح، حالا اگر شرط اینجوری کردیم، گفتیم یک کسی مال شبه ناکو خورد اما مؤمن بود اما با تقوا بود، طوری نیست. وقتی شرط کردیم که این واقع شده اتقاء قبیح از کسی که ایمان به خدا و عمل صالح داره، ارتفع الجناح عنه من کل بچین، یعنی تو همه کارهای دیگه‌اش هم عیبی ندارد. خلاصه فارسیش اینا، چه اشکالی داره که من بگویم که خدا داره اینجوری میفرماده هر کس گناه و انجام ندهد این هیچ عیبی نداره کاری که انجام میده، بلو شبه ناک، بلو ترک باجه، بلو فلان. این شاهدم داره این حرفا. ببین حالا مثالش عرض میکنم، این روایتو احتمالا همه شنیدید، این دو فرشته‌ای که رو شونه یه انسانه، یکی چپ یکی راست، اون بدی رو می‌نویسن یکی خوبی رو. بعد حدیث میگه این که شونه راست رئیس اون، یکی شونه چپه، این رئیس اونه. هر وقت که آدم یه گناهی میکنه اون چپی میاد بنویسه، این بهش میگه نه ننویس، اینم رئیسشه، میگه ننویس تا 7 ساعت. اگر تا 7 ساعت دیگه یه استغفاری کرد یا یه کار خوبی کرد میگه اصلا ننویس، اگر نه هیچ کاری نکرد اون وقت میگه حالا میخوای بنویسی بنویس. این حدیث فارسیش اینه، سا فارسیش این میشه دا. هر گناهی که انجام میدید اگر تا 7 ساعت بعد استغفار کردی اصلا این گناه گناه نبوده. این فارسیش این میشه دا. بین شبیه وقت این شبیهش تو قرآن هم هست، بلذین یجتنبون کبائر ما تنهون عنه الا لمم. این الا لمم که استثناء میکنه دا. اصلا ظاهرش اینه که یعنی لمم گناه نیست، لمم گناه صغیره گناه نیست، به شرط اینکه کبیره را انجام ندی. اما اگه کسی کبیره انجام داد صغیره گناه هست. اگر کبیره انجام دادی صغیره گناهه، اگه کبیره انجام ندادی صغیره اصلا گناهی. این کلام سید مرتضی همینو میخواد بگه دا. میگه معنی آیه اینه که اگر که شما تقوا کردید و گناه کبیره انجام ندادید، اون موقع حالا تو اون صغیره ها اصلا اونا لا جناح فی ما تعیمو. این شد جواب اول سید مرتضی. جواب دوم شم انشاءالله فردا میگین. و صلی الله علیه.